آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم، السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. سلام عرض میکنم محضر یکایک شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. به به، در این ایام بسیار بسیار مبارک و میمون، دهه امامت و ولایت و در آستانه عید الله الاکبر، عید سعید قدیر خم هستیم و ما هم توفیق داریم امشب برنامه زنده انتظار سبز رو تقدیم حضور شما میکنیم. انشالله که خدا بهمون توفیق بده مسیر و راه امیرالمؤمنین و اهل بیت اسمت و طهارت رو پی بگیریم و هر چی در توانمون هست مردم عزیز، بینندگان گرانقدر، قدیر رو بزرگ بداریم، جشن بگیریم. اگر شده با زدن یک بنری، نمیدونم یک ریسه ای، یک لامپی دم در منزل، یک پوستری با شیرینی پخش کردن، شکلات، ایدی دادن، اطعام دادن، هر جوری که میدونیم و میتوانیم، حالا با توجه به شرایطی که در محله و منطقه و شهر و کشور و دیار ما هست، حتما سعی کنیم که قدیر رو با عظمت برپا کنیم، نگذاریم غربت و مظلومیت سر و روی قدیر خم و این عید بزرگ رو بگیره. وجود نازنین امیرالمؤمنین ما که مظلوم بودن از اول تاریخ، اول مظلوم عالم، سعی بکنیم به عنوان یک محب و شیعه و مسلمان غبار غربت و مظلومیت رو از چهره قدیر برداریم. ابتدا برنامه‌مون رو می‌خوایم دعا بخوانیم و یکی از بهترین دعاهای ما در این شب‌ها و روزها، دعا برای سلامتی آقا جانمون، مولامون، امام زمان، ارواح له الفداست که عرض می‌داریم: اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه.
حجت ابن الحسن صلواتك عليه و على في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا.
اللهم أجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أعوانه و انصاره. توفیق داریم در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد زیایی باشیم و با ایشون گفتگو بکنم و این نکته رو حتما یادآوری بکنم خدمت عزیزان که آقای زیایی توفیق داشتن که پیاده از قم حرکت کردن به سمت مشهد الرضا و در اون ایامی که خلاصه قرار بود که به مشهد برسن، هرچند که این توفیق سالهای سال هست که نصیبه ایشون میشه، امسال به صورت خاص و ویژه خودشون میفرمودن که 18 سال هست که توفیق پیاده روی زیارت امام رضا دارم. حضرت زیایی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید، ایام بر شما مبارک باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. محضر حضرت عالی و همه همکاران عزیزتون و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام داریم، تبریک عرض می‌کنیم. ایام قدیر خم، ایام ولایت و امامت و خلافت و وصایت بلا فصل امیرالمؤمنین رو محضر همه عزیزان و همونجوری که فرمودید نائب الزیاره بودیم، الحمدلله این هفته چند هفته‌ای که محضر عزیزان نبودیم نائب الزیاره همه عزیزان بودیم. واقع قضیه ارتکازن انسان تو این شب‌ها دل و ذهنش تو انتظار سبز دیگه، بنابراین نائب الزیاره همه عزیزان بودیم و ان شاءالله خداوند از همه قبول بفرمایه.
الهی آمین. خدا ان شاءالله به شما خیر بده، سایه شما مستدام باشه. ما اگر یادتون باشه دوستان، در هفته‌های گذشته بحث معارف مهدوی در دعای ندبه که یکی از دعاهای بسیار با فضیلت، اتفاقا یکی از اعمال روز عید سعید قدیر خم هم قرائت و خواندن دعای ندبه است. استاد درسته؟
همینطور. قطعاً در چهار عید رو فرمودن این دعای ندبه خونده بشه که عید قربان هست و عید فطر هست و عید قدیر خم هست و روز جمعه که
اونم عید
هست. بله بله، عید مسلمان ها هست. فرمودن قطعاً این دعای ندبه رو بخوانن و به لحاظ این است که این روز عید اولین کسی که تعلق داره این روز برای او، اون ولی خداست و حجت خداست و الان در زمان ما وجود نازنین امام زمان هستند که این دعای ندبه متعلق به ایشون هست، برای ایشون هست، به نام و یاد ایشون هست که قطعا عزیزان انشالله فراموش نکنن و این دعا رو بخوانن.
انشالله در خدمتون هستیم. آقا معارف مهدوی در دعای ندبه رو از زبان شما بشنویم.
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. من در دقایق کوتاه یک اصاره و خلاصه از بحث رو که از ابتدای دعای ندبه محضر عیزان داشتیم رو من عرض کنم. این دعا با حمد آغاز شد و عرض کردیم اون معنای حمدی که فرمود، حمدی که یملع ما خلقت و یبلغ ما اردت. حمد اون چیزی که خدا میخواد، اراده رب پشت او هست، با صلوات ادامه پیدا کرد و بعد از اون قضا و سرنوشتی که خداوند برای اولیاء خودش، قضا و که فی اولیائک، اونجا مطرح کردیم، از قضا و سرنوشت سخن گفتیم، از اولیاء خدا سخن گفتیم و این که خداوند یک شرطی برای انبیا و اولیاء قرار داد، ماها او رو نپذیرفتیم، انبیا و اولیاء او رو پذیرفتن و اون کلمه زهد بود که شرط علیهم و زهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه. و همچنین این که خداوند متعال از بین انبیا شاخص‌ترین اونها رو نام نبرد، از شخصیتشون صحبت کرد، از حضرت آدم، از حضرت نوح، از ابراهیم خلیل الرحمن، موسای کلیم، عیسای روح الله، علی نبی ناوالی و علیهم سلام الله سخن گفت و بعد اینکه هر کدام از اینها شریعتی دارن و منهاجی دارن، یعنی هم دانش و هم روش، که اینها رو ما توضیح دادیم و در جلسات گذشته به اینها اشاره شد و بعد فرمود که این خط ادامه داره. ببینید این که میگن در قدیر هم بخوانید، فرمود مستحفظن بعد مستحفظ، هر کدوم از این اوصیا و جانشینان آمدن و این رو حفاظت کردن. واقع قضیه اگر امام معصوم نباشد، اگر امیرالمؤمنین وجود نازنین امام حسن مجتبی سید الشهدا نباشه، همینجوری که سید الشهدا فرمودن و الانم تو مسیر راه هستن به سمت کوفه و کربلا میرن، حضرت فرمودن اگر بخواد یه راعی و یک حاکمی مثل یزید حکومت کند علی الاسلام السلام، واقع قضیه تمام میشد، فاتحه اسلام خونده میشد. اینجا میفهمد مستحفظن بعد مستحفظ، اینا اومدن حفاظت کردن. هر کدام از این اوصیا هم یه بازه زمانی داشتن، من مدت الی مده. وجود نازنین ممنون هستیم این متنش رو هم آوردن، وجود نازنین آقا امیر خود رسول خدا 63 سال، خود امیرالمومنین 63 سال، وجود نازنین صدیقه طاهره 18 سال، ایشون هم حفاظت کردن، عجیب از ولایت دفاع کردن، جانشون رو تقدیم کردن، فرزندشون رو تقدیم کردن. امام مجتبی 47 سال، آقا سید الشهدا دارن میرن و 57 سال بیشتر از عمرشون بیشتر نگذاشته و دارن میرن و میفهمن عمر من تمام شد، باقی نمونده الا سبابتون که سبابت الانا. شما دیدید من گاهی وقتا میگم آدم ظرفی میشوره بعد میذاره اون جایی که آبچکان هست که این ظرف
و
این
بریزه.
آبش بریزه، این چکه چکه تون تون میچکه، اینو دقت بکنید، بعد آرام آرام این آرام میشه، یه قطره دو قطره، شما میگید یه قطره های آخره، این سبابه در این کلام سید الشهدا فرمود من قطره های آخر عمرم داره میریزد و تمام میشه. الان آقا تو مسیر هستن 57 سال و الی آخرهی من مدت الی مده، اینها مدتی داشتن، بعضیا کوتاه بعضیا طولانی، و رسیدیم به این جایی که فرمود تمام این انبیا و اولیا و اوصیا اومدن برای 5 هدف. این 5 تا هدف رو ما داشتیم دنبال میکردیم، هدف اول رو بیان کردیم که فرمود اقامتن به دینک، تمام اینا اومدن دین خدا رو اقامه کنن. دین رو معنا کردیم که دین یه چیزیست که ازش گریزی نیست، حتی کافر هم دین دارد. بعضی میگن مگر کافر دین داره؟ بله، قل یا ایها الکافرون، آخرش میخونید لکم دینکم ولیه دین. دین اون سبک زندگی است، بالاخره خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج و تجارت، مگه انسان میتونه از اینها خالی باشد؟ تو چطور میخوای ازدواج کنی؟ هر سبکی که شما بگید اون دین شماست. اسلام برای خودش سبکی داره، ان الدین عند الله الاسلام، فرمود اون سبک من هست که خود خدا فرموده که الا له الخلق والامر، کسی که خلق با اوست، او رو آفریده، امرم با اوست، تو به من بگو من چگونه زندگی کنم. محیای محیا کی باشه، مماتی ممات کی باشه، این سبکشو به من بگید. تمام انبیا و اولیا اومدن برای چی؟ نکته اول از اون 5 تا نکته فرمود اقامت لدینک، دین خدا رو، سبک و زندگی که خدا فرموده رو اقامه کنن. این اولین نکته. دومیش هم این بود که فرمود که و حجتن علی عبادک. خیلی ها میگن که آقا این اسلام به قول معروف قابل پیاده شدن نیست، نمیشه. فرمود تمام این انبیا و اولیا اومدن چون دین از اول تا آخر اسلامه. حضرت آدم هم اسلام داشت، خدمت حضرت ابراهیم، آیه قرآن میگه هو سماکم المسلمین، انبیا گفتن انا اول المسلمین انا اول المؤمنین، اینها اسلام از همون اول است. لا نفرق بین احد من رسوله، هیچ کدوم از اینا، اینا هر چی که بوده، شما هر سبکی که میگید اینها داشتن، اسمش اسلام است. فرمود اینها نمونه بودن، حجتا علی عبادک. خب بفرما این انبیا، این اولیا و این بزرگانی که در قرآن اسمشون اومده، در سوره یاسین یک حبیب نجار بود و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، که شهیدش کردن و از اون عالم فریاد زد قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی. خب این مثلا اینکه معصوم نبود، اما کمک کرد، انبیاء خدا رو کمک کرد، مرسلین رو کمک کرد و اسلام رو و اون دین الهی رو تبلیغ کرد به شهادت. ببینید تا الان که مثلا حالا محسن حجاجی در میاد و حاج قاسم در میاد و حاج ابو مهدی در میاد و زکزاکی در میاد و همه عوالم، همه دنیا، همه اقصا نقاط عالم، من اقصا المدینه، همه جای عالم اینها هست. فرمود بنابراین حجتن علی عبادک، این یک نمونه است. خیلی ممنون، این آیه 20 سوره مبارکه یاسین هست که و جاء من اقصى المدينة رجل، میگن حبیب نجار بود، یسعى با چه سعی و توانی اون با همه وجود، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، بابا این مرسلین رو دنبال کنید. چقدر آیه زیباست، اتبعوا من لا يسألكم اجرا، این انبیا و اولیا اومدن چیزی از شما خواستن؟ اجری خواستن؟ چیزی نخواستن. نکته اول. نکته دوم و هم مهتدون، خودشون هم اول عمل کردن، خودشون عمل کردن. زندگیشون رو که نگاه میکنیم ببینیم که عجب زندگی، خدمت شما عرض کنم که درست و سالم و به جایی هست. نکته دوم پس این بود و حجتن علی عبادک، اینها انبیا و اولا اومدن که بگن آقا این سبک زندگی اسلامی قابل پیاده شدن هست، این زندگی فاطمه زهرا، این زندگی. بعد آخه من اون جلسه هم عرض کردم، بعضی‌ها میگن بابا اون که فاطمه زهرا بود،
کی ما میتونیم مثل اونها باشیم؟
گفتم این حرف خیلی خطرناکه. خواهشم این است که اولا اگر این حرف تو زبان ما هست اینو کنار بگذاریم، اگر دیدیم کسی هم میگوید به اون سفارش کنیم که این حرف یه نکته پشتش هست و اون نکته خیلی نکته بدیست، گناه کبیره است به نظر من، و اون این است که این انبیا و اولیا و فاطمه زهرا و رسول الله و امیرالمومنین اینا قابل تأسی نیستن، اینها نمیتوانن اسوه باشن، چون ما نمیتونیم اونجوری باشیم. و این خیلی حرف بدیست. ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، پس میشه. این که او پیغمبر بوده این حرف بسیار بدیست. نکتش هم اینجاست، ولی شاید حالا باز باید تکرار بشه، اشکال نداره بعضی از حرفا تکرار بشه. بنده ظرفم 20 لیتره، رسول خدا و امیرالمومنین ظرفیتشون بی نهایته. خب رسول خدا او بی نهایتشو پر میکنه، ما میگیم 100%. بنده هم 20 لیتر خودمو پر میکنم، پس میشه 100%، پس با هم محشور میشیم. خب منم 20 لیتر خودمو پر، من تأثیم تو اینه، نمیخوام بگم من مثل رسول الله میشم، من مثل علی ابن ابی طالب میشم، نه، اینا مثل خدا فرمود لیس که مثل هیچ شی، اینا مثل ندارن. اما خود خدا که مثل نداره در قرآن میفهمد وله المثل الاعلا، مثل که دارن، مثل اینه به اندازه خودت، ما به اندازه خودمون میتونیم که تأثیر پیدا کنیم. این حجتن علی عبادک معناش این میشه که فرمود اینها نمونه ها هستن، اومدن بگن این قابل پیاده شدن هست. نکته سوم رو یادم میاد در آخرین برنامه یک گذرا ازش رد شدیم و یه نکته هم عرض کردیم که حالا از همین جا بحث ما آغاز میشه. فرمود ولئلا یزول الحق عن مغره، این خیلی نکته مهمی است، به خاطر این انبیا و اولیا اومدن که حق از محلی که قرار پیدا میکند این حق به قول معروف زائل نشه. من حالا اینو بخوام توضیح بدم، چون تو اون جلسه قبل اینو فقط ما خوندیم و ترجمه کردیم، من یه مثل میزنم. شما میدونید که شیعه و سنی رو نوشتن و در بعضی از کتابهای تاریخی حتی مستشرقین هم اینها رو اشاره کردن. یکی از معجزات خانه کعبه، خانه کعبه معجزاتی داره، یکیش مثلا شکافته شدن برای فاطمه بنت اسد بود که تا الان هم 13 رجب شکاف پیدا میکنه و عکس و فیلم هاش هم ببینید از داخل خانه هم میبینن 13 رجب این دوباره شکاف پیدا میکنه. هیچ کجای کعبه هم اینجوری نمیشه، هر کجاش هم ترمیم میکنن دوباره اون اتفاق میفته. یکی از معجزاتش مقام ابراهیمه که جای پای حضرت ابراهیمه، یکی هم حجر الاسوده که اینها رو نوشتن خود دانشمندان از اروپا، از بریتانیا اومدن و با لیزر یه قسمتی از این سنگ حجر الاسود رو برداشتن و بردن و آزمایش کردن و گفتن این از جنس سنگ کره زمین نیست، این از سنگ‌های فضایی است. اینی که دانشمندان اروپایی یه با لیزر یه قطعه‌ای رو برداشتن و بردن آزمایش کردن و اینو گفتن. این حجر الاسود خودش یک معجزه است. یکی از معجزاتش هم این است که اگر خراب بشه در طول تاریخ خانه خدا به واسطه سیلی، به واسطه آتش سوزی چیزی خراب میشد، در اون هجوم عبدالله ابن زبیر یزید و عبدالله ابن زبیر در مکه خراب شد، این سنگ حجر الاسود رو در جای خودش اگر میخوان قرار بدن، من میخوام تقریب ذهن کنن، اگر دست معصوم و حجت خدا او رو بگذاره قرار میگیرد، فی مقره، این مقر محل قرار گرفتن
و الا قرار نمیگیرد. همون موقع هم که در زمان پیامبرم که میخواستن این کار رو بکنن اومدن، حالا یه اختلاف هم بود که احسن. چه کسی این کار رو بکنه که پیامبر فرمودن بر روی عبا بگذارید و
احسن. و حالا جالب این قضیه که شما بهش اشاره کردید قبل از رسالت رسول الله بود.
بله.
هنوز پیغمبرم به بعثت نرسیده بود. خلاصه هر کدام از این بزرگان قبائل می اومدن و این سنگ رو میگذاشتن قرار نمی گرفت و میقلتید و میافتاد. و بعد اینکه حالا مثلا اختلاف هم بود که چه کسی رو انجام بده، با هم قرار گذاشتن، گفتن الان این سمت مثلا فلان در رو، مشرقش رو یا مغربش رو نگاه میکنیم، اول کسی که اومد او قرار بده. بعد تا نگاه کردن رسول الله اومد، گفتن به به، ایشون امین هست،
محمد امین
صلی الله علیه و سلم، این محمد امین، هم راضی بودن، گفتن ما خودمون خدمه به هم دیگه اعتماد نداریم، امانتای خودمون پیش ایشون میگذاریم، چه کسی هم اومد. ایشون هم فرمود خب یه اهمون که فرمودید عبا رو بگذارید، همه بیاید مشارکت کنید، همه بیاید، ولی خودشون با دست خودشون رو برداشتن و گذاشتن و قرار گرفت، آرام شد. یا مثلا در جریان عبدالله ابن زبیر زمان امام سجاد بود، امام سجاد با دست خودشون گذاشتن و قرار گرفت. یا در زمانی که یک افرادی بودن اومدن خانه خدا رو خراب کردند و اینها، مرحوم خدمت رو عرض کنم که سید مهدی بحرالعلوم، علامه بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه، ایشون موظف شدن که برن به سمت خدمت شما مکه. حالا شک کردم یا ایشون هست یا علامه حلی هست. خدمت شما عرض کنم که ایشون میدونستن که این کعبه خراب شده، این کسی که اون سنگ رو خواهد گذاشت وجود نازنین امام زمان هست، در اون تشرفات هست. خدمتتون عرض کنم که گفتم خلاص هر کاری کردن این سنگ سر جاش قرار بگیره، نشد. و خود ایشون این شخص گزارش داده، گفت یه وقت دیدم جمعیت شکافته شد، یه کسی اومد به چشم همه کعنه بزرگی بود، آشنا بود، همین گفتن این فلانی است. هر کسی بزرگ خودش رو میدید که مثلا این فلان بزرگوار کشید کنار. کوچه رو باز کردن، وجود نازنین امام زمان آمدن و این حجر الاسود رو سر جای خودش گذاشتن و این در مقر خودش قرار گرفت. خب من این مسئله رو برای چی زدم؟ میخوام بگم حقم اینجوریست. حق اگر به دست اون امام معصوم در مقر خودش گذاشته بشه این قرار میگیره و الا قرار نمیگیره. انبیا و اولیا برای چی اومدن؟ این نکته سوم. ولئلا یزول الحق عن مقره، حق از محل قرار خودش زائل نشود. این انبیا و اولیا برای این اومدن. خب حق چیه؟ 6236 آیه قرآن حقه. این آیه باید جای خودش باشه. کی بلده این آیه رو؟ وجود نازنین امیرالمومنین فرمود از من بپرسید، من ناسخش رو بلدم، منسوخش رو بلدم، عامش رو بلدم، خاصش رو بلدم. خدمت شما در مکه نازل شده، در مدینه نازل شده، خدمت در سفر بوده، در حضر بوده، در لیل بوده، در نهار بوده، تمام اینا رو من بلدم. و خیلی ها بودن اصحاب رسول الله زمانی که رسول خدا از دنیا رفت، چقدر بودن؟ همه این مدینه رسول خدا رو دیده بودن دیگه، همه جز اصحابن. مثلا چند تاشون بلد بودن؟ حالا من یه نکته ای رو عرض میکنم. در زمان یکی از این خلفا که خلیفه دوم بود، یه خانومی رو آوردن و این گفتن که شوهرش گفت که من به این خانوم شک دارم و این بچه‌ای که به دنیا آورده، من میگم این بچه ای من نیست، این نامشروع است. و خلیفه دوم عمر بن الخطاب بود، گفت خب برای چی این حرفو میزنی؟ گفت ما ازدواج که کردیم، از ازدواجمون تا مثلا دیروز که این بچهش به دنیا اومده 6 ماه میگذره، ما این دوره حمل 6 ماه بوده. پس قطعاً شوهرش میگفت قطعاً این بچه‌ای که به دنیا اومده 6 ماهه، این قبلش باردار بوده، الان مثلا این 9 ماهه هست، یعنی قبل از ازدواج من این باردار بوده و الان میخوان این بچه رو منتسب به من بکنن. خب عمر ابن الخطاب و فقهایی که دورش بودن و اصحابی که دورش بودن گفتن خب بچه که باید 9 ماهه به دنیا بیاد، علل قاعده بچه 9 ماهه به دنیا میاد، پس این حرفی که میزنه بی اساس نیست و باید این رو ما رجمش کنیم و سنگسارش کنیم از این حرفا. خبر رسید به مولا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه. آقا اومدن از خانم سوال کردن، اول از خودش، یعنی اون اقراری که ببینید با فقه دین و فقه اسلام و فقه قرآن باید این چیز، از خودش اول سوال کردن، گفتن که این فرزند از شوهر توست یا نامشروعه؟ گفت به خدای کعبه سوگن یا اول حسن، این فرزند شوهر منه و من پاکم و من حالا 6 ماه به دنیا آوردم، من چه کنم که؟ آقا فهمیدن خب پس ببینید، خودش که اول اذعان کرد و اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، اینم که در طبق قاعده رفتن. بعد فرمودن که بله عمدتاً 9 ماه به دنیا میاد، گاهی هم 6 ماه به دنیا میاد. حضرت یحیی 6 ماه به دنیا اومده، حسین ابن علی فرزند خودم 6 ماه به دنیا اومده و همیشه نیست ولی گاهی هم 6 ماه به دنیا میاد. اونجا عمر ابن الخطاب و اصحابی که بودن رو کردن به علی ابن ابی طالب، گفتن کجای قرآن نوشته که مثلا فرض فرمایید که بچه 6 ماه به دنیا میاد؟ باید از قرآن بگی. حالا زمان ما باشه، ما چون بلد نیستیم میگیم قرآن مگر کتاب زنان و زایمانه؟ قرآن یه اصول کلی هست و فلان، چون ما بلد نیستیم. اما اونا فرمود و راسخون فی العلم، اونا راسخ در علم هست. در آیات اولیه سوره مالک آل عمران هست، اونا فرمودن که بله ما، امیرالمومنین فرمود که بله من از قرآن میگم. به به به، اگر عزیزان ما بزرگواران ما این آیاتی که من میگم بیارم. من دو تا آیه میخوام بخونم. این دو تا آیه رو امیرالمومنین خوندند و اثبات کردند که بچه شش ماه هم به دنیا می آید. یعنی بذارید من این مقدمه رو بگم. ما بلد نیستیم این 6236 آیه قرآن و رسول الله تا امام زمان بلدن. اینا الف لام میم حروف مقطعی هستند. این آیات به طور تقطیعی اینجوری گذاشته شده، این کار خداست. مثل الف با گذاشته که این الف با رو شما میگید که تقطیع است. من اینا رو با هم ترکیب میکنم، بی نهایت کتاب و کتابخانه ازش به دست میاد. قرآن هم اینجوریه، تا آخر دنیا هر چی که بخواید من بلد نیستم، ماها بلد نیستیم خدمتون، ولی امام زمان بلد است. اعلم فقها هم بلد نیست ولی امام زمان بلد است. که چیکار کنه؟ چند تا آیه رو کنار هم میگذارد و از این آیات که تقطیع هست ترکیبش یک علمی رو و یه نکته‌ای رو به دست میاره. حالا نمونش این است. یکی در سوره مبارکه بقره است. آیه میفرماید والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. من کلمه کلمه معنا میکنم. حالا اگر عزیزان زحمت کشیدن و آیه رو تصویرش رو نشون بدن به بینندگان عزیز، اونا هم از روی آیه نگاه کنن. والوالدات یعنی مادران.
بله.
یرضعن یعنی شیر میدهن.
بله.
اولادهن بچه های خودشون رو. حولین حول یعنی سال. ما میگیم حول حالنا الى احسن الحال.
بله آیه را آوردن.
بله خیلی متشکر. آیه 233 هست. والوالدات مادران. یرضعن شیر میدهن. اولادهن بچه های خودشون رو. حولین دو سال. به این حولین میگفت کافی بود، ولی قرآن یک کلمه بعد از حولین آورده و اونو میفهمد کاملین. کاملین یعنی دو سال کامل.
تمام.
حولین اگه میگفت یعنی دو سال، حالا ما میگیم با کم و زیادش به لهجه خودمون، ولی قرآن میگه حولین کاملین. کاملین یعنی دو سال کامل. دو سال کامل چند ماه میشه جناب آقای اسماعیلی؟ دو سال کامل 24 ماه. این 24 ماه رو اینجا داشته باشید. امیرالمومنین آیه رو خون، فرمود دوره شیردهی، او بازه زمانی شیردهی کاملش 24 ماه هست. در روایت داریم کمتر از 24 ماه خدمت بچه دچار اذیت میشه، نقص میشه، بیشترش هم دچار نقص میشه. در روایت داریم اگر بیشتر از 24 ماه به شیر بدن 24 ماه میاد یه ماه اضافه تر. فرمود دچار حمق میشه، از عقلش کاسته میشه، ابلهی میاد سراغش، احمقی میاد سراغش، حماقت میاد سراغش. همون همونی که قرآن گفته حولین کاملن، دو سال کامل. خب این آیه رو خوندن. از سوره بقره آقا رفتن سوره احقاف. سوره احقاف اونجا میفرماید که خب و وصینا الانسان بوالدیه، ما انسان رو توصیه کردیم به فرزند. بعد صحبت از مادره که امه وهنن علی وهن. بعد اونجا میفهمد حمله، حمله یعنی دوره بارداریش. و فصاله، فصال یعنی شیردهیش. اونجا دقیقا خداوند متعال این دوت الان ببینید، هم حمل رو داره میگه، دعوایی که الان خانوم بنده خدا اونجا گرفتار هست، و بعد شیردهیش هم داره میگه. فرمود حمله. خیلی متشکر. آیه 15 هم از سوره مبارکه احقاف هست. ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها. اینجا میفهمد و حمله و فصاله 30 شهرا. شهر یعنی چی جناب؟ یعنی ماه. 30 یعنی 30 ماه.
24 تا اونجا بود.
احسن. 24 تا که دوری شیردهی باشه، پس این فصاله از این 30 ماه کم کنی یعنی 6 ماه
هم متولد میشه.
پس 6 ماه حد اقل دوره بارداری 6 ماه میتونه باشه. قرآن کتاب زنان و زایمان نه، ولی اگر وقتی گیر کردید بدید دست علی ابن ابی طالب، بدید دست امام زمان، بلد ازش در بیاره. یکی از اون 70 جایی که خلیفه دوم عمر ابن الخطاب گفت لولا علی لهلک عمر، همینجا بود. همینجا بود. چیه حسینی هم نوشتن خدمتتون عرض کنم که و این خانوم پاکی که تازه زایمان کرده بود، چقدر حالا تهمت هم بهش زده بود، آمد و این عبای امیرالمومنین گرفت بوسید، گفت آقا شما منو نجات دادید و الان سنگسارش میکرده. اینا خیلی راحت خدمتتون عرض کنم که سنگسار میکرده. در هر صورت خدمتتون عرض کنم که ببینید الان حق چی بود؟ این زن یه حق داریم یه باطل، راه سومی نیست. حق این است که این زن بیگناهه، حق این است که حمل و بارداری حد اقلی دارد 6 ماه، حد اکثری دارد
9 ماه.
خب این حق رو اونا که خلیفه هم که اونجا نشسته، اصحاب هم که اونجا نشستن، فقها هم که اونجا نشستن، حفاظ قرآن هم که اونجا نشستن، 23 سال از مهاجر و انصار خدمت رو هست کردن که رسالت پیغمبر رو بعضن دیدن، پس رو بلد نیستن. پس بنابراین چرا باید انبیا و اوصیا باشن؟ دعای ندبه رو عید قدیر بخوانید. چرا باید اوصیا باشن؟ یکی از نکاتش، از نکات پنجگانه، نکته سومش این بود ولعلّا یزول الحق عن مغره. اگر این باب میشد، اگر این سنت میشد، الان خیلی هستن سنت رسول خدا رو دارن، سنت بعضی از این اصحاب رو دارن، بر اساس اون فتوا میدن. خب این که یک سنگ بنایی میشد که هرچی 6 ماه هست که باید مثلا بلایی سرش میآوردن. ببینید حق باید تو مقر خودش باشد،
در جای خودش،
در جای خودش باشد. و مثل اون حجر الاسودی که گفتن هیچ کس بلد نیست اینو سر جای خودش بگذارن.
درست.
این نکته سوم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. انشالله باز هم خدمت جناب استاد ضیایی عزیزمون هستیم و این معارف بسیار زیبا و ناب و قشنگ و شنیدنی و جذابی که در دعای ندبه هست رو باز هم بررسی خواهیم کرد.
من مولا بختن بختن اول هست، یعنی مبارک باشه جون هر کی که دوست داری امشب به ما هم یه سری بزن. مولا امشب تو رویام با عشق بیعت با تو میبوسم سر تا پا. امشب تو مستم به تولاتو، خاکم به سر راتو، امشب شب عید و من میبینم رویاتو. مستم به تولاتو، خاکم به سر راتو، امشب شب عید و من میبینم رویاتو. امشب تو رویام با عشق بیعت با تو میبوسم از سر تا پا. امشب تو رویام با عشق تو پو تو. مولا مولا علی علی مولا، 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 مولا علی مولا، مولا مولا علی علی مولا، مولا مولا. ای دین و زندگی من مولا، بخن بخن اول حسن مولا. ای دین و زندگی من مولا، بخن بخن اول حسن مولا. جون هر کی که دوست داری امشب به ما هم یه سری بزن مولا. مولا مولا علی علی مولا.
به به، مولا مولا علی علی مولا. این روزها ذکر لبهای همه ما مولا علی هست و عید قدیر خم هست، یعنی قشنگ میشه حس کرد حال و هوای شهر و دیار و مردم و خونه و زندگی و جای مختلفی که آدم میره، این حس رو داره و باید هم این کار رو بکنیم. یعنی به هر شکلی که میتونیم نام امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب اسدالله الغالب صلوات الله علیه رو بزرگ بداریم، مخصوصا عید الله الاکبر، عید سعید قدیر خم که در پیش رو داریم. 5 شنبه روز عید قدیر خم هست. برنامه زنده انتظار سبز تقدیم حضور شما میشه. معارف مهدوی در دعای ندبه که چقدر هم زیبا هست. و باز هم تأکید میکنیم که یکی از اعمال روز عید سعید قدیر خم خواندن این دعا هست. جناب استاد، حالا قبل از اینکه بریم ادامه فرمایشات شما رو داشته باشیم، معمولا این فکر و این ذهن و این نکته در ذهن خیلی ها هست، وقتی تا میگیم دعای ندبه یعنی گریه
بهم.
یعنی که صبح جمعه بریم بشینیم گریه بکنیم. و البته خب دعای ندبه هم یک شاید مفهوم ظاهریش این باشه، اما شما بیشتر توضیح بفرمایید که اصلا چرا ندبه و آیا فقط ندبه به معنای گریه هست؟ خب روز عید بریم گریه بکنیم، اینم توضیح بدید ممنون میشه.
بله بله، البته تصورم این است که روزهای اول یک اشاره شد برای دعای ندبه. دعای ندبه درسته، فلین دو به نادبون درش ندبه هست، ندبه معنای اون گریه با صدای بلند هست که درش یک اعتراضی هست به وضعیت موجود عالم و به دنبال وضعیت مطلوب هست. و خدمتتون عرض کنم که در نهج البلاغه هم داریم، در جاهای دیگه هم داریم که واقع قضیه، خدمتتون عرض کنم که فرمود برای ما عید نگذاشتن، اینه که فرمود اینو در عید بخوانید، برای ما عید نگذاشتن. شما نگاه کنید، چه عرض کنم، همین الان ما اینجوری شنیدیم که در بعضی از کشورهای اسلامی روز عاشورا، خدمتتون عرض کنم که و هذا یوم تبرکت بهی بنو امیه، روز عقد و عروسی هاشون رو قرار میدن،
فرحت بهی.
بله بله، احسن احسن. همین هایی که بعد تکفیری هستند و فلانی حرفا، و این باعث شده که وجود نازنین امام زمان ما غائب باشه. شما ببینید یه خورشیدی که این خورشید رو کاری کردن که غروب کنه، و بعد از زمان امیرالمومنین و امام مجتبی که اون 6 ماه بود و بعد دیگه سپردن به معاویه و اینها، این خورشید غروب کرد، اما تا امام عسکری این شعاعهای طلاییش هنوز بود و بهره‌مند می‌شدن، و بعد دیگه کامل این غروب کرد و دنیا به سردی گرایید. واقع قضیه، شما نگاه کنید، حضرت یعقوب، مثال عرض می‌کنم، بهار می اومد، تابستان بود، پاییز، زمستان بود، چه میدونم بچه به دنیا میاد، نوه‌دار میشدن، خدمت عید میشد، حضرت یعقوب میرفت گریهش رو میکرد. بعد بهش گفتن شما چته بابا، استفاده کن، این همه نمیدونم احشام داریم، مزرعه داریم، مرتع داریم، عید داریم، نوه تازه خدا به شما داده، فلان. ایشون میفهمد یا اسف علی یوسف، ای اسف بر یوسف، تمام این زیبایی ها با یوسف زیباست. اینی که بچه‌هاش هم فرستاد، گفت فتحسسوا من یوسف و اخی، برید دنبال یوسف بگردید. ببینید، خدای نخواسته خانه پدرت دست میده. خدمت شما عرض کنم که تمام، حالا اینا بهترین امکانات هم، وقتی ولی خدا بالا سر آن انسان نباشه، همین است. ما الان مثلا قدیر خم اگر محقق میشد، ما تو قدیر خم چرا باید ندبه کنیم، با صدای بلند داد بزنیم یا آقا عید شما، چرا داد میزنی؟ این قدیر خم تداوم پیدا نکرد، استمرار پیدا نکرد، به منصه ظهور و بروز نرسید. یعنی قدیر خم یک حقیقتی است، حقیقت باید واقعیت هم پیدا کند، وقوع پیدا کند. ما ندبه میکنیم که انشالله به اون وقوعش و به اون واقعیتش و به اون رستاخیز مهدوی برسیم، که فرمود خدمت شما عرض کنم که یرثها عبادی الصالح، این باید عباد صالح بهش برسن و این رو به ارث ببرن. و اینی که فرمود و سلاحه البکا، این خدا رحمت کنه امام میفرمود، میگن شما ملت، ملت عشقید، فرمود عشق ما عشق سیاسی است، عشق به خاطر اینکه زنده بشن، بیدار بشن این دلهای مرده، این وجدانهای مرده، اینها. این واقع قضیه حکمش این است، حکم گریه های فاطمه زهرا رو داره که ملت رو بیدار کنه، و الا چنین نیست. بله
خب، 7-8 از برنامه باقی مونده استاد، بریم عجب. فراز بعدی رو یا همین رو
پس من یک فراز رو بله. اشاره میکنم که مقدمش آماده شده باشه برای انشالله جلسات بعد. نکته چهارمش، چون بحث حق رو بود، نقطه مقابل حق باطل دیگه، و یغلب الباطل علی اهله، اگر انبیاء نبودن و بعد از انبیا مخصوصاً اوصیا نبودن. این فراز بیشتر نسبت به اوصیا و تخیرت له اوصیا مستحفظاً بعد مستحفظ من مدت الى مده اقامتاً لدینه و حجتاً على عباده و لئلا یزول الحق عن مقره و یغلب الباطل. مخصوصاً اوصیا و جانشینان انبیا این بیشتر لحاظ است. اگر نبودند، اینو ملاحظه می‌فرمایند بینندگان عزیز ما، باطل غالب می‌شد. این به خاطر اینکه باطل غلبه پیدا نکند بر اهل خودش، بر اهل حق این خدمتشون غلبه پیدا نکند، اوصیا باید باشند. واقع قضیه از امیرالمؤمنین تا امام عسکری و الان وجود نازنین امام زمان، اگر نبودند حقیقتاً باطل غلبه پیدا میکرد بارها و بارها. شما ملاحظه بفرمایید. خب الان من میخوام مثال عرض کنم، اگر وجود نازنین سید و شهدای که الان تو مسیر هستن نبودن، خب یزید دقیقاً ببینید سعید ابن عاص، بینندگان عزیز رو توجه کنن، بر محرم چند چیز حرام است. محرم وقتی محرم شد دیگه عطر نباید بزنه، حرامه. زیر سایه، زیر سقف و اینا نباید بره، حرامه. خدمتتون تو آینه نگاه نکنه. یکی از چیزهایی که بر محرم حرامه حمل سلاح هست. سلاح نباید داشته باشی. ببینید تاریخ رو، در سالی که سال 60 که بعد تمام شد، محرم شد سال 61، در سال 60 که ابا عبدالله در مکه بودن، یه تعدادی آمدند. سعید ابن عاص آمد، محرم شدن با افرادی زیر احرامشون سلاح داشتن. خب اینا برای چه منظوری اومدن؟ اینا شخصا آمدن برای اینکه وجود نازنین سید الشهدا ترور کنن. حتی نقشه دقیقشون اومده که کجا، گفتن تو طواف، کجا ابا عبدالله رو دور بزنیم و شمشیر و خنجرامونو به آقا فرو کنیم، گفتن کنار حجر اسماعیل، ازدحام جمعیته. بعد اگه سعید ابن عاص و اون افرادی که اومد، جلادهایی که اومده بودن، تروریست ها به زبان امروز که اومده بودن، کنار حجر اسماعیل خنجرهاش رو میزدن به ابا عبدالله و شهید میکردن آقا رو، بعد خود یزید بالاترین و بزرگترین مجلس ختم رو برای ابی عبدالله میگرفت و بعد
یکی از گریه کناش میشد خودش،
درجه یک احسن این کار رو میکرد و خدمت رو هم مرگ خاموش،
همونطور که مأمون هم برای امام رضا فیلم بازی کرد.
قطعاً چه گریه میکرد و گریبان میدرید و خدمت رو. آقا ابا عبدالله هشتم که فردا نهم عرفه بوده، هشتم یا اون ترویه است، آب ور میدارن میرن به سمت عرفات. آقا حجشون رو تبدیل کردن به عمره مفرده و از خدمت رو عرض کنم که احرام خارج شدن و همه میرفتن به سمت عرفات، آقا رفتن به سمت عراق. سوال کردن، حضرت فرمودن که میخوام حرمت خانه شکسته نشه، من که از مرگ باکی ندارم، اولا که حرمت خانه شکسته نشه، بعد این که من دنبال، حالا که من دنبال شهادت هستم ولی نه شهادت خاموش، مرگ خاموش. خدا رحمت کنه سردار سید محمد حجازی که از دنیا رفتن و معاون مرحوم شهید سلیمانی بودن، ایشون میگفتن، مصاحبهشون هست که سردار قاسمی به من گفت که اخیرا گزارش رسیده که امریکایی‌ها و اینها دارن از مزاج من قاسم سلیمانی سراغ میگیرن که مزاجش به هم ریخته نریخته، که یه جاهایی مثل که دنبال این بودن که ترور بیولوژیکی کنن. خب میتونست حاج قاسم مثلا بره بسیاری از بزرگان و شیعیان دنیا رو، مثلا در عراق رو، سید عبدالعزیز حکیم و اینها، یه سفر رفت اردن، برگشت سرطان گرفت، سریع دنیا رفت، یه چیزی خوردن بیولوژیکی که الان میکشن دیگه. گفت ولی من به دنبال یک شهادتی هستم مثل ابا عبدالله، یک شهادت روشن. چه تشییع در عراق بشه، چه تشییع در ایران بشه، ببین ابا اینا دنبال سید الشهدا هستن، مرگشون هم باید یه مرگ این گونه باشد، شهادت مشهود. خدمتتون عرض کنم که ابا عبدالله فرمودن من از مکه خارج میشم که باطل غلبه بر اهل حق پیدا نکنه، یزید رسوا بشه و یغلب الباطل علی اهله. اوصیای خدا ویژگیشون این است. حضرت یحیی هم این بود. حضرت یحیی سرشو بریدن تو تشت طلا گذاشتن و طاغوت اون زمان ریشه‌کن شد و نابود شد. ابا عبدالله اگر کنار هجر اسماعیل شهید می‌شد اینجوری بود، ولی وقتی در کربلا اونجوری طفل ذبیحش رو دستش بگیره و اینجوری من الاذن الى الاذن شهید بشه. و بعد این زینب کبرا و زین العابدین، این دوتا زین، زینب و زین العابدین، حضرت رقیه، رباب خاتون، اینها برن شام. ببینید چه اتفاق میفته. اتفاقش این از 3 سال بعدش وقتی که یزید مرد، پسرش معاویه است، اسم پسرش و پسر بزرگش رو معاویه گذاشت، معاویه ابن یزید ابن معاویه. معاویه که مرد اومد رو منبر، گفت آی مردم،
یزید که مرد
احسن، رو منبر گفت من معاویه پسر یزیدم، این یزید بابای من قصد خلافت کرده، مثل بابای خودش معاویه، بابای خودش یزید رو لعن کرد، معاویه پدر بزرگش رو لعن کرد، گفت من این خلافت رو نمیخوام، دلش آورد انگشتر خلافت، گفت من اینو نمیخوام، این رو خون حسین ابن علی است که مروان اونجا بلند شد و بعد مروانیه شروع شد و خدمت شو از کنم و بعدش همین معاویه رو کشتن. همین الان اونایی که در سوریه رفتن یک مزاری است به نام معاویه صغیر، اونجا فرش داره، چراغ داره، مسجد داره، نماز میخونن، معاویه صغیر. بعد میگن این ارادتمنده به اهل بیته. معاویه کبیر پدر بزرگش مزبله است. حتی اگه سراغ بگیری من دنبال مثلا اون محل چیز هستم،
آره
نمیگن
ما رفتیم
احسن، میگن که ادلو که علا باب النار، من بگم آدرس بدم باب النار، مثلا اینجوری هستن خدمت. خب ببینید ابا عبدالله اگر کنار حجر اسماعیل شهید میشد این خبرها نبود، اما باید بره، سرش هم باید بره تا شام. برای چی؟ و یغلب الباطل علی اهله، نکنه باطل بر اهل حق غلبه پیدا کنن، ولو شده به قیمت این که جانشون رو و بذل مهجت و خون قلبش رو، علی اصغرش رو، علی اکبرش رو، رقیهش رو در خرابه فدا کند، فدا می کند، ولی نمی گذارد که باطل بر حق و اهل حق غلبه پیدا کند.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم از شما جناب استاد ضیایی، استفاده کردیم و بهره بردیم. انشاءالله در فرصت‌های بعدی باز هم از این معارف ناب درجه 1 برای ما و دوستان عزیز بیننده بفرمید. پیشا پیش به شما تبریک عرض می‌کنیم. انشاءالله که خدا به شما عزت و سلامتی بده. از تک تک شما دوستان عزیز بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم. برنامه زنده انتظار سبز رو همراهی فرمودین. انشاءالله که همه ما جزء منتظران حقیقی و واقعی آقا جانمون، مولامون، امام زمان، ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا باشیم. به پایان برنامه رسیدیم. تا سلام و ثنای دیگر و با تمام وجودمون دعا میکنیم برای ظهور و فرج آقا جانمون امام زمان، ارواحنا له الفدا، و از حضور شما مرخص میشیم. اللهم عجل لولیک الفرج. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش شبای انتظار.